قربانی حابیل مورد پذیرش خداوند قرار گرفت، اما قربانی قابیل مورد پذیرش درگاه الهی در واقع نشد. سرش اینه که قربانی حابیل برخلاف قربانی قابیل همراه با تقوا بود، اما قابیل همراه با تقوا نبود. حقیقت قربانی که تقواست به خداوند میرسه بدون آنکه هیچ حجابی بینشون برقرار، کما اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشاره به سینه مبارک خودش نمود و فرمود التقوا هاهنا، تقوا اینجاست، تقوا حقیقت تقوا اینجاست. و معید این معنا همان روایات است که میفرماد میان عبدالرب هیچ حجابی موجود نیست. قربانی در قبل اسلام مطرح بود، اما در اسلام با کلمات نورانی پیامبر روح جدیدی بهش گرفت. قربانی در واقع فدیه اسماعیل ذبیح سلام الله علیه هست که اسماعیل ذبیح با ماندنش اجداد طاهرین وجود مقدس نبی مکرم رو تضمین کردن. من قربانی شکر حضرت حق است که در واقع هذه الذبیحه شکرن لله علی هدایتی و توفیقه، که در روایت داریم که به ما گفتن که وقتی که قربانی کردین این کلمات رو هم به زبان بیارین، لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. خدا رو قسم میدیم که انشاءالله قربانی که در ایام خواهیم داشت رو به درگاه خودش قبول کنه از لطف خودش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
لئن الله لحومها
اولین تأثیر حج در درون امت اسلامی است، در دلهای خود ماست. ما به حج احتیاج داریم برای اینکه روحیه‌های خودمون را تقویت کنیم، ترمیم کنیم، احساس کنیم که ما به خدا متوکلیم، به خدا متکی هستیم، ما عظیم هستیم، یک امت بزرگ. از این طرف تأثیر داخلی مهم است، از اون طرف تأثیر بین المللی مهم است. دشمن را تضعیف می کند، روحیه دشمن را در هم می شکند، عظمت اسلام را به رخ دشمن می کشد، وحدت امت اسلامی را در مقابل دشمن آشکار می سازد.
لبیک 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 یا الله، لبیک یا الله، لبیک یا وهاب، لبیک یا دواب، لبیک یا رزاق، لبیک یا فتاح، لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك لبيك يا الله.
میخوایم با هم توی یک کاروان کنار همدیگه بریم به مکه. با خودت هزار بار مرور میکنی که یعنی الان تویی که داری میری مکه؟ آیا قراره که قدم به مسجد الحرام بذاری؟ از خودت میپرسی خونه خدا چجوریه؟ بزرگه؟ کوچیکه؟ اصلاً اونجوریه که بارها از تلویزیون دیدی و فقط دلت رو روانه ی مسجد الحرام کردی؟ اما قراره که الان خودت هم روی سنگ فرش های این مسجد قدم بذاری.
مسافر قبله. راهیان کوی دوست سلام. روز قبل از مسجد شجره گفتیم. این مسجد میقات یا محل احرام بستن حاجی هایی هست که از مدینه به مکه مشرف میشن و در فاصله 7 کیلومتری مدینه و 464 کیلومتری مکه واقع شده. خوبه بدونین محل های دیگه هم برای میقات یا احرام بستن وجود داره، از جمله وادی عقیق میقات و محل احرام بستن کسانیه که از راه عراق و نجد به مکه مشرف میشن. وادی عقیق سه بخش داره که اولش رو مسلخ، وسطش رو غمره و آخرش رو ذات عرق میگن. میقات دیگه قرن المنازل، یعنی کوهی که 94 کیلومتر تا مکه فاصله داره و مشرف به عرفاته. این مکان میقات کسانیه که از طائف به مکه مکرمه مشرف میشن. یلملم هم کوهی در فاصله 94 کیلومتری مکه و کسانی که از راه یمن عازم مکن در این مکان محرم میشن. پنجمین میقات جحفه است که تقریبا 220 کیلومتر تا مکه فاصله داره. کسانی که از راه مصر، سوریه، کانال سوئز، مراکش و اروپا به طرف مکه راه سپارن در این محل محرم میشن. مسافر عزیز، وقتی لباس احرام پوشیدی و از تعلقات دنیایی جدا شدی و خودتو در محشر بزرگی دیدی که همه یک رنگ و یک دلن، ما رو هم فراموش نکن.
کاری از رادیو معارف با مشارکت بعثه مقام معظم رهبری. مسافر قبله.
دل توی دلت نیست. از خدا میخوای توی اعمال حج کمکت بکنه. به امام زمان علیه السلام متوسل میشی و از صمیم دل ازش کمک میخوای. توی سرزمین مکه و مدینه همه جا حضور آقا رو حس میکنی. از امام زمان کمک میخوای که توی طواف، توی صفا و مروه همه جا همراهت باشه.
همگام با صدها قافله دل پر میگشاییم تا خانه دوست. مسافر قبله.
در این بخش از برنامه گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو بشنوید با جناب آقای دکتر فلاح‌زاده درباره فلسفه سیاسی حج.
همچنان شنونده برنامه مسافر قبله هستید از رادیو سراسری معارف. در خصوص کارکردهای مختلف حج، بحث مسائل سیاسی حج و پیام‌های در حقیقت استفاده شده از متن مناسک حج در خصوص براءت از مشرکان، آقای دکتر فلاح‌زاده کارشناس محترم برنامه دارن توضیح میدن که ما مباحث تکمیلی ایشون رو در خصوص میشنویم. بفرمایید.
ببینید، شما یک سوال اساسی رو اشاره کردید. من باز دو مرتبه رو بحث خودم تکیه می‌کنم. باور به توحید، ارزش‌های مشترک ما که برآمده از باورها و اعتقادات الهیمونه.
بله.
مسئولیت‌های مشترک جهان توحیدی و امت اسلامی عرشبت که چیه؟ ضرورت‌های ناشی از مقابله با تهاجم همه جانبه عرشبت جهان استکبار به منافع مسلمان‌ها عرشبت خدمت شما اینا چیه؟ ما اگر در حج یک اعتماد تعمیم یافته در واقع در بین مسلمان‌ها ایجاد نکنیم، تعهد متقابل ایجاد نکنیم که این تعهدی که در واقع به صورت مداوم شرایط کشورها و گروه‌های اسلامی رو زیر نظر داشته باشه، در جهت دفاع و استیفای حقوق اونا حفظ و مراقبت کنه، حدود استقلال کشورهای اسلامی رو پایش کنه، این ایام حج ما میتونیم هم این اعتماد رو در واقع بلازی که اونجا همه به سمت پروردگار دارن حرکت میکنن.
بله.
دنیا رو گذاشتن کنار و همه در واقع حول یک شعار مشترک و ارزش‌های مشترک و این یک تعهد متقابل رو در واقع بین مسلمان‌ها ما اگر ایجاد کنیم، خود به خود یک عاطفه متقابل در واقع ایجاد میشه.
بله.
شما در واقع تو یک سرزمینی که مسلمان نیست، به محضی که به یک مسلمان برخورد میکنید، احساس یک تعلق، احساس یک رابطه عرشبت بین شما برقرار میشه. پس این پراکندهی که در سطح جهان هست توی حج وقتی که تجلی پیدا میکنه، این قدرت تعمیم یافته رو ما نمیتونیم نهادینش کنیم. نمیتونیم اونجا در واقع گروه های مختلف جهان اسلام، اعم از جامعه شناسان، اعم از پزشکان، اعم از فیلمسازان، اعم از هنرمندان، اعم از عرشبت صنعتگران، همه اینها کنار هم بنشینن و برنامه جامعه برای کشورهای اسلامی بریزن. چرا ما باید تو عرصه رسانه مصرف کننده عرشبت تولیدات غرب باشیم؟ اگر در واقع در ایام حج همه هنرمندان ما، همه رسانه‌های ما بنشینن دور هم و در راستای تولید مشترک کار کنن، چقدر صرفه‌جویی میشه در منافع مسلمین؟
خیلی خوب. من آیت الفلاسه دیگه فرصت اجازه نمیده که در این خصوص بحثتون رو در حقیقت ادامه بدید و من سوال دیگه خدمتتون بگم، اما هرچی با این کنگره عظیم ابعاد مختلفش ما آشنا میشیم، بیشتر به کارکردهای بزرگ این اجتماع عظیم پی میبریم که بخشش رو حضرت علی در این فرصت بهش اشاره کردید. انشالله در برنامه بعد در بحث از کارکردهای مختلف حج به ویژه کارکرد سیاسیش و بحث براءت که اون جلوه و نماد عینیش چطوری باید در حج مشخص بشه، ما بیشتر از محضر آقای دکتر محمد هادی فلاح زاده کارشناس محترم برنامه‌مون بهره‌مند خواهیم شد.
مسافران قبله سلام. اگه خاطرتون باشه در برنامه گذشته جلد اول از درسنامه آشنایی با تاریخ اسلام رو خدمتتون معرفی کردیم. همونطور که قبلا هم گفتیم این کتاب اثر جناب آقای حجت الاسلام سید علی میر شریفیه. مجموع دو جلد این کتاب حاوی 15 درسه که 8 درس اون در جلد اول و 7 درس دیگه در جلد دوم اومده. جلد اول شامل مباحث دوران قبل از بعثت، بعد از بعثت و مقداری از مطالب دوران بعد از هجرت. مطالب جلد دوم از درسنامه آشنایی با تاریخ اسلام از درس نهم و از جنگ احزاب شروع میشه و با تعدادی از جنگ‌ها و غزوات زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ادامه پیدا میکنه و در نهایت با شرح سرگذشت رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به پایان میرسه. بازم عرض میکنم درسنامه آشنایی با تاریخ اسلام تألیف حجت الاسلام سید علی میر شریفی، ناشر اون هم مؤسسه فرهنگی هنری مشعره.
یه کمی دلشوره داری، دلشوره ای که دوست داشتنیه. دوست نداری اعمالت خراب بشه. حالا که بعد از سالها آرزو اومدی مکه، دلت میخواد اعمالت بهترین باشه. برای همه اونایی که گاهی اذیتشون کردی، گاهی حرفی ناخواسته در موردشون زدی و گاهی دلشون رو از خودت به درد آوردی، خالصانه و خاضعانه دعا میکنی. از خدا میخوای بهترین ها رو نصیبشون کنه و به خدا قول میدی که همیشه بنده خوبش باشی و به بنده هاش هم خوبی کنی. پس این قول و قرار و این عهد با خدای مهربون همه جا یادت بمونه.
احکام حجت الاسلام دکتر ملا نوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحثمون در احکام عمومی، امروز مطالبی رو درباره غسل خدمت زائران عزیز بیت الله الحرام عرض خواهیم کرد. مسئله دیگر درباره جبیره است. اگر کسی در اعضای وضوی او جبیره‌ای وجود داشته باشه، یعنی این که مثلا روی دست او زخم شده و بعد اونو پانسمان کردن دستش رو و حالا میخواد وضو بگیره، باید وضوی جبیره‌ای بگیره، یعنی جاهای دیگر دستش رو آب میریزه و میکشه، به این زخم که میرسه با دست تر روی جبیره رو میکشه. خب برای غسل کردن هم همین ماجرا هست. اگر کسی در بدنش زخمی وجود داشته باشه و جبیره‌ای وجود داشته باشه، میتونه غسل جبیره‌ای انجام بده، مثل وضوی جبیره‌ای که انجام میشه. فقط در اینجا احتیاط اینه که این غسل رو به صورت ترتیبی انجام بده، نه غسل ارتماسی. مسئله دیگر اینه که در غسل لازم نیست که تمام بدن با دست شسته بشه. ما میریم زیر دوش آب قرار میگیریم و آب روی سر ما ریخته میشه. اگر کل سر ما رو آب فرا بگیره، با همون دوش لازم نیست ما دست بر سر بکشیم. یا مثلا طرف راست بدن، طرف چپ بدن که زیر دوش آب روی اون ریخته میشه، همین که آب ریخته بشه و به همه اعضای وضو برسه، این شستن اون بخش انجام شده و نیاز به دست کشیدن نیست. تا مثلا بعضی افراد سوال بکنند که چرا حالا ما پشتمون رو که غسل میدیم دستمون نرسیده غسل درست باشه، لازم نبوده که دست کشیده بشه تا غسل صحیح بشه. مسئله دیگر درباره غسل ها، ارتباط این غسل ها با یک مسئله شرعی است به نام جنابت و ما اینجا در مسئله غسل ها اون مطلب رو هم بیان میکنیم. بعضی از چیزها بر جنوب حرامه و تا زمانی که غسل جنابت رو انجام نداده نباید اون کارها رو انجام بده. یکی از چیزایی که براش حرامه اینه که جایی از بدن خودش رو به خط قرآن کریم برسونه. انسانی که جنوبه قرآن رو باز بکنه دستش رو بگذاره روی خط قرآن کریم حرامه. و همینطور اسم خدا و بنابر احتیاط واجب اسامی پیامبران الهی ائمه اطهار و حضرت زهرا سلام الله علیها، کسی که جنوبه هست و غسل نکرده حق نداره که دست به این اسامی متبرکه بزنه و این کار حرامی است. همینطور رفتن به مسجد الحرام و مسجد النبی حرامه. در مسجدهای دیگر اگر کسی که جنوب شده از یک در وارد بشه از در دیگر مسجد خارج بشه اشکال نداره، اما در این دو مسجد عظیم و شأن یعنی مسجد الحرام و مسجد النبی حق نداره حتی وارد بشه و خارج بشه. به هیچ عنوان برای جنوب ورود اجازه داده نشده. البته در مسجد الحرام زوار گرامی عنایت دارند که سالن سعی بین صفا و مروه جزء مسجد محسوب نمیشه و کسی که مبتلا هست تا داخل اون سالن میتونه بیاد و کعبه رو نگاه بکنه، اما از سالن جلوتر دیگه نمیتونه بیاد و وارد مسجد نباید بشه. چیز دیگری که حرام هست بر جنوب توقف در مساجد، چه مسجد حرام و مسجد نبی باشه و چه مسجدهای دیگر، متوقف شدن و ماندن در مسجد بر جنوب حرامه. و همینطور گذاشتن چیزی در مسجد، هرچند اگر از یک در وارد بشه از در دیگه خارج بشه در مسجدهای معمولی حق نداره چیزی رو در مسجد بگذاره. و چیز دیگری که حرام هست بر جنوب خواندن سوره هایی از قرآن کریمی که سجده واجب دارن. و همینطور حرام است بر جنوب که در حرم امامان بنابر احتیاط واجب حرامه که در حرم امامان توقف بکنه، مثل مسجد که درش حرام توقف داشته باشه. اما سوره هایی که سجده دار هستند و سجده واجب دارن و نمیشه اون سوره ها رو در حالت جنابت قرائت کرد، سوره شماره 32 یعنی سوره سجده هست، سوره شماره 41 یعنی سوره فصلت، سوره شماره 53 یعنی سوره نجم و سوره شماره 96 یعنی سوره علق که خواندنش بر جنوب حرام.
تاریخ اسلام، حجت الاسلام، دکتر محمد رضا جباری.
یکی دیگر از حوادث مهم عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در دوره اقامت اون حضرت در مدینه حادثه فتح مکه است. چنان که شنوندگان گرامی استحضار دارند، این حادثه نقطه عطفی است در تاریخ اسلام. در حقیقت تلاش های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از هنگام بعثت و همینطور از هجرت به مدینه در سال 8 ثمر داد و به فتح مکه انجامید و در حقیقت این مقدمه شد برای فتح نهایی و غلبه اسلام بر جزیره العرب. در برنامه‌های قبل اشاره کردم به حادثه صلح حدیبیه در سال 6 هجری. یکی از مفاد صلحنامه حدیبیه این بود که هر یک از طرفین مسلمان و مشرک حق ندارند نسبت به طرف دیگر تعدی و تجاوزی داشته باشند و همینطور نسبت به همپیمانان طرف مقابل نباید تعدی داشته باشند. در سال 8 هجری مشرکان مکه با همدستی یکی از قبائل همپیمانشون به قبیله خزاعه حمله کردند و به هر حال نقض پیمانی رو کردند که 2 قبل با مسلمان ها بسته بودند. همین امر موجب شد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که دیگه با قدرت بیشتری نسبت به 2 قبل با مشرکان می توانست مواجه بشه، تصمیم گرفت که مشرکان رو تنبیه بکند و مقدمات حرکت به سمت مکه و فتح مکه رو اون حضرت فراهم بکنه. با وجود اینکه ابو سفیان سفر کرد به مدینه و تلاش کرد پیامبر اکرم رو برای تجدید پیمان حدیبیه متقاعد بکند، اما اون حضرت زیر بار نرفت و نهایتاً پیامبر اکرم با سپاهی حدود 10,000 نفر به سمت مکه حرکت کرد. نکته مهم و قابل ذکر در ارتباط با فتح مکه این که رسول خدا صلی الله علیه و آله با وجود اقتدارشون در هنگام ورود به مکه اعلام کردن که خونی از کسی ریخته نشه و تنها زمانی که ناچار بشن سپاهیان اسلام به جنگ و نبرد اقدام به جنگ و نبرد بکنن. تنها در بخشی که خالد ابن ولید میخواست وارد مکه بشه درگیری های مختصری رخ داد و همینطور پیامبر اکرم شعار بعضی از فرماندهان سپاهش رو مبنی بر این که الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقام است، رو تأکید کردن و تغییر دادن به الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت و عفو. پیامبر اکرم وارد مکه شدند و همونطور که اعلام کرده بودند بعضی از مکانها رو مکان امن اعلام کردند، مسجد الحرام رو و خانه های خود افراد رو و همطور خانه ابو سفیان رو، اگر کسانی به اونجا می رفتن و در به روی خود می بستن اونجا خانه امن اعلام شده بود و حضرت وارد شدند و با رأفت و رحمت و بزرگواری مشرکان مکه رو که تا همین دیروز نسبت به مسلمان ها دشمنی و عناد می ورزیدن مورد رحمت و عفو قرار دادن و اونها رو آزاد کردن، لذا اونها به طلقاء معروف شدند و همین امر باعث شد که اونها در همون سفر پیامبر اکرم گرایش به اسلام پیدا کردن و به عنوان نو مسلمانان مکه در تاریخ قلمداد شدند. صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، اللهم صلی علی محمد.
دلت میخواد هر چی زودتر به مکه برسی، به جایی که سالها برای رسیدن بهش دعا کردی، شبهای قدر به خدا التماس کردی، همیشه برات یه آرزوی شیرین بوده و حالا لحظه شماری میکنی که به مکه نزدیک بشی. آروم و قرار نداری، دل توی دلت نیست، حس میکنی همه ساعتهای دنیا داره کند میگذره. دوست داری این راه کوتاه و کوتاه تر بشه و تو به سرزمین آرزوها و سرزمین آسمونی مکه برسی. آرزو میکنیم طواف خونه خدا روزی همه مسلمان ها بشه انشالله. خدا نگهدار.
با سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد، با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان گرامی، همراهان رادیو معارف. آرزو میکنم که انشالله دوشنبه خوبی را آغاز کرده باشید و ساعت خوبی هم در پیش روی شما باشه، ساعتی با سلامتی و رحمت و برکات خداوندی انشالله. دوشنبه 23 خرداد 13 ذی‌القعده به 5:24 دقیقه و 17 ثانیه میرسه و تشکر از شما که تا این لحظه با بخش سوم برنامه ها همراه بودید. من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکاران بزرگوارم آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و مصطفی شاهواروگ فراهانی هماهنگی پخش. با شما گرامیان خداحافظی میکنیم، التماس دعای خیر داریم از شما، امیدواریم که با دعای خیرتون باز هم بتونیم در شیفتایاتی خدمتگزار شما باشیم. برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم به عنوان برنامه پایانی فقه آل محمد هست، درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی که 28 دقیقه دعوت میکنم بشنوید. تا توفیق مجدد، خداوند یار و نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. بعلا اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارزین. بحث در این بود که در صورتی که بخواهند نطفه کسی را در رحم کسی که این شخص صاحب نطفه و اون صاحب رحم ارتباط ازدواجی نداره، اما آیا این در بعض موارد حلاله و فرزندی که از این راه به وجود میاد به صاحب نطفه که اون مرد ملحق میشه؟ تا در بحث ما که بحث ارث، ارث مترتب بر این که ولادتی باشه، اینها آیا اثری داره، اثری نداره، اثر منفی داره، چطوره؟ عرض کردیم به این که یکی از مسائل مستحدثه امروزه، برای این که ناباروری که در بعض مواقع به وجود میاد از بانکی که مخصوص این موضوع نطفه مرد را در آنجا ذخیره کردن، اون نطفه به اون زن تلقیح میشه، به اون زن باروار میشه و از این راه فرزندی به وجود میاد، آیا این شرعاً درسته؟ به اون آثاری که شرعاً مترتب میشه بر نکاح صحیح همون آثار برای این مترتب میشه یا نه؟ در چند جا اثر میذاره، در محرم و نامحرم بودن، در اینکه این مرد بتوانه به اون زن اگر دختر بود ازدواج کنه، و در بحث ما هم که در ارث این مطلب اثر گذاره. امام رضوان الله علیه در تحریر الوسیله در مسائل مستحدثه در جلد دوم التلقی و تولید صناعیان، تلقی و تولید صناعی که از راه صنعت چنین کاری انجام میگیره، آیا این شرعاً اثر داره نداره، چجوریه؟ این بحث اونجا مطرح کردن. ما عرض کردیم که از روایات ما استفاده میشه چند مطلب. اول اینکه معلومه که زنا حرامه، اما زنا این است که یک مرد و زنی آمیزشی با هم با ترتیب خاصی به وجود میارن، این زناست. معنای زنا عرفاً معلومه که چیه، شک نیست که این حرام است و از این راه هم اگر فرزندی به وجود بیا ارث دمی بره و شارع مقدس اینطور ارتباط و اینطور انتساب و این نسب را قبول نداره و این را جز این نسب و احکامات رتبه بر نسب به